بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج فقه حضرت آیت الله لزمان و مکارم شیرازی مدد لب مبرخه 24/2/1384 مطابق با 5 ربیع الثانی 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در استقلال زنان در امور اقتصادی اموال خودشان بود، یا به تعبیری که در جواهر و تحریر الوسیله و بعضی دیگر از کتب آمده، زن اگر بخواهد از اموال خودش خرج کند باید به اذن شوهر باشد، که مفهومش عدم استقلال در امور مالی و اقتصادی خودش در هنگامی که شوهر دارد می باشد. از کردیم این مطلب در کلمات فقها خیلی کمرنگه و غالبا متعرض این مسئله نشده هم، ولی بعضی مثل جواهر فتوا دادن و امام قدس سره الشریف هم در تحریر الوسیله ظاهرن چون مطمئن به این حکم نمودن اسناد به روایت دادن، فرمودن ورده در روایاتی همچین چیزی، آیا قبول است قبول نیست، فتوا می دهید نمی دهید، حکم اخلاقی است حکم الزامی است، اینا رو بیان نکردند و از کنارش آسان رد شدند. ولی با توجه به اینکه مسئله شدیدان مورد ابتلاء عصر و زمان ما هست، گفتیم باید دقیقا روش صحبت کنیم. اصل در مسئله این بود که هر کسی در مال خودش آزاد است، الناس مسلطون علی اموالهم، وکیل و وصی هم لازم نداره. دو تا روایت هم خوندیم که اینها دلالت داشت بر این که اذن شوهر لازم. احکام وقوف صدقات دیگه، من گفتم وصایا، خب بکنید احکام وقوف و صدقات. بله، چون وصیت نیست، کاری به وصیت نداره. و اما روایت سومی در اینجا داریم، یک روایت خیلی طولانی هست که این روایت رو یه جملش مربوط به ما هست. روایتی است که جابر بن یزید جعفی از امام باقر علیه السلام نقل کرده و در این روایت بسیاری از وظائف زنان بیان شده. این در همون جلد 14 وسائل در ابواب مقدمات نکاح باب 123 است. حدیث 1 لطف کنید از باب 123 ابواب مقدمات نکاح یه حدیثی است که دو صفحه یا بیشتر، بیش از دو صفحه هست. وظایف زنان در آن بیان شده، فقط اونیش که مربوط به بحث ماست در اون صفحه دومه و چند خط به آخره، هشت خط به آخر صفحه 163 هست، هشت خط به آخره که اواخر این حدیث میشه عملاً. ولا یجوز للمرأه فی مالها عتق ولا بر الا بإذن زوجها، جایز نیست برای مرأه فی مالها، نه مال زوج، مال خودش، عتقی یا کار نیکی بکند مگر به اجازه زوج. این روایت هم مشکل سندی دارد و هم مشکل دلالی. یکی از کسانی که در این سندن احمد ابن الحسن القطانی که این موثق نیست، احمد ابن حسن ابن قطان مجهول الحاله. یکی دیگر هم هست درش باز، اونم مجهول الحاله که اون جعفر ابن محمد ابن اماره است. این دوتا حداقل مجهول الحاله هم، بنابراین سند مشکل از نظر اعتباره. و اما دلالت، خب دلالت اگر تنها یه جمله بود کار آسان بود، اما این در وسط احکامی واقع شده است که خیلی از این احکام مستحبات جز واجبات نیست. مثلا لا یجوز للمرأة رکوب السرج، سوار اسب شدن لا یجوز، خب این که راحته دیگه. و اذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه، اینم جزء واجبات نیست. و اذا ماتت المرأه وقف المصلی علیها عند صدرها، خیلی مستحبات و مکروهات این حدیثه، شاید 200 حکم درشه که قسمت مهمی از این احکام یا مکروهاته یا مستحبات، بعضیش هم واجباته، نه بعضیش، قسمت زیادش هم واجباته. چرا؟ استثناء شده، میگن الناس مسلطون علی اموالهم، آیا مرعه جز الناس نیست؟ هست. اینجا آمدن استثناء زدن، گفتن مرعه مزوجه مسلطه، اما یه شرط داره که اذن زوج هم باشه. اگر ادله لزوم استیزان ثابت بشود، جمعین با اون اصلی که عرض کردم منافات نداره. اصل قابل تخصیصه، قابل تغییره، قابل استثناءه. ما اون اصل رو گفتیم برای این که اگر دلیلی نداشتیم بر لزوم استیزان، بازگشت به اصل کنیم. حالا بحث در این داریم که آیا دلیلی داریم بر وجوب استیزان یا دلیلی نداریم. خب تا به اینجا بعضی از این روایاتی که ما داشتیم، سه تا روایت بود، بیشتر هم نیست، بعضی از این روایاتی که داشتیم صحیح السند بود و دلالتش هم خوب بود بر این که استیزان واجب است لازم است. ولی در مقابل اینها ما ادله هم داریم که نفی می کند این معنا را. یکی از اونها روایات کثیره است که براتون تا به حال خونده ای که می فرمود لا یجوز لها ان تؤتی من بیت زوجها شیئا الا باذنه، از بیت زوجش چیزی بدون اذن او نمیتونه بده. این روایاتش خیلی زیاد بود، در باب 79 بود و در باب 117 هم بود. حالا من به عنوان نمونه یکی دو روایتشو میخونم براتون. اجازه بدید من هنوز استدلالمو نگفتم به کجای این روایت میخوام استدلال کنم. روایت خیلی براتون خوندیم سابقا، از جمله این روایت هست ولا تو صدق من بیته الا به اذن، حدیث 179 ولا تو صدق من بیته الا به اذن. باز حدیث 3 همین باب بود ولا تؤتی شیئا الا باذنه، به اذن زوج، فان فعلت فعلیها الوزر وله الاجر، اگر چنین کاری کنه گناهش بر زوجه است و ثوابش مال شوهر است. و روایات متعدد دیگری بله حوصله نکردید که من چی میخوام بگم. اینو میخوام این روایات کثیره رو دلیل بگیرم که از مال خودش مقید به اذن زوج نیست. چون اگر مطلقا اذن زوج لازم بود دیگه هی چرا میگه من بیتهی من بیتهی من بیتهی خصوصیت نداره. من بیتها و من بیتهی هر کدام باشه اذن زوج میخواهد. عرضم دقت کنی، لو کان الواجب الاستیزان مطلقا، خواه از بیت زوج باشد یا از مال خودش، نباید این روایت هی بگیم من بیتهی من بیتهی خصوصیت نداره. میگم نادر مال داشتی، زنی نیست باباش بمیره پول گیرش بیاد، نادره. این هم از خواست ثروتمند میشن با ارث پدر. چه فرمایشی میفرمایید؟ کجاش نادره؟ میدونم، من میخوام بگم اون ماله ها مسئله اخلاقیه، به دلیل اینکه این روایات عدیده ای که همش میگه لا یجوز و الا به اذن زوجهی من مالهی، اگر مطلقا واجب بود استیزان چه من مالهی دیگه چرا میگه؟ مقام بیانه، مفهوم داره، معلومش مال زوج هست که استیزان میخواد. پس اون روایاتی که میگه مال خودش هم استیزان کنه اخلاقیه، دوانش فردا. اگر ما میگیم الزامیه باید اجازه بید. نه اجازه نمیخوام، ما میگیم اخلاقیه، ما میگیم این اجازاتو مثل همین از که میخواهد برود برای حج واجب میاد به شوهر با اجازه جناب عالی ببخشید معذرت میخوام، خب اینا یه مسائل اخلاقی خوبه. اما زن ملزم است در اموال خودش تصرف میکند اجازه بخواد؟ اگر ملزم چه؟ این روایات همش قید ممالهی 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 میگه، همه جا باید اجازه بگیره. این دلیل می شود که ممالهی واجب اجازه بگیره، ممالها مستحبه. من می خواهم اینو اولین قرینه بگیرم برای این مطلب. اثبات نفی ما ادا می کنه، هر قیدی، گوش کنید، هر قیدی در مقام بیان حکمی ذکر بشود، ما میگه مفهوم داره. کسی که در مقام بیان حکمی سه قید میزنه، تمام قیود قید احترازی نظر مبارک نه است. در کتاب‌های مختلف لمعه و نمیدونم کفایه و غیر اون وقتی میان یه تعریف میکنن میگن اما این قید رو ذکر کرد للاحتراز از این، قید دیگر رو گفت للاحتراز از این. چرا تمام قیود در تعریف مفهوم داره؟ برای اینکه مقام بیان حد و حدوده. چیزی که در مقام بیان حد و حدود باشه تمام قیودش مفهوم داره. اینجا امام داره یه حکم واجبی میگه، همش جایی مقیدش میکنه به اذنهی چی ممالهی ممالهی، معلومش این مفهوم داره. اگر ممالها باشه وجوب نداره، استحباب اخلاقی هست. این دلیل اول ما. و اما دلیل دوم، اجازه بید، حدیثه، حدیثه یک باب 49، حدیث یک باب 49 از ابواب احکام الوصایا. این مال وصایاست، اون مال وقوف صدقات بود، این مال وصایاست، اونی که قبلا صحبتش بود. ولا اینه که خوندم از مقدمات نکاح خوندم این اخیری رو. روایتی است که ابو مریم نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه. داستان مفصله، روایت هم مفصله. من اونجایی که محل استشهاده اینجا یادداشت کردم. اصل جریان این است که عمامه بله دختر زینب، زینب هم دختر پیغمبر بود، پس عمامه نوه پیغمبر. این عمامه قبلن زوجت و علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. بعد از آنی که علی علیه السلام به مقام شهادت رسید، مغیره آمد او رو ازدواج کرد. کدام مغیره؟ مغیره ابن نوفل حرس ابن عبدالمطلب. این مغیره آمد ازدواج کرد با عمامه. این ما کاری نداریم، تأثیری هم در مسئله نداره. عمامه اواخر عمرش بیمار شد، یه بیماری شدیدی پیدا کرد، زبانش بند آمد. در واقع به نظر می رسد سکته مغزی کرده بوده که این سکته مغزی زبانش رو بند آورده بوده. امام حسن و امام حسین میرن پیشش که وصیت کنند، اشاره می کنند این غلام آزاد بشه. با سرش میگه نه، این یکی بشه، با سرش میگه نه. و مغیره کارهون نزالک، شوهرش مغیره خوشش نمی آمد از این کار، کاره در مقابل این مطلب بود، ولی امام حسن و امام حسین نشستند و از او به اصطلاح اقرار گرفتند که با حرکت دادن سر اقرار بکنه. پس داره تصرفات مالی میکنه بدون اذن زوجش. حالا اون جان مطلبی که ما کار بهش داریم، من اونو میخونم. وصیت بدتر از اونه، در حال حیات انسان بهتر میتوانه تصرف در اموالش کنه. فوجعت وجدن وجعا شدیدا، وجعت یعنی عمامه، وجعا شدیدا حتی اعتقل لسانها، زبانش اعتقل بند آمد. فجاء الحسن و الحسین ابن علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین فرزندان امیر مؤمنان آمدن پیشش. و یلا تستطیع الکلام، زنه نمیتوانست حرف بزنه. در واقع اینا زن پدر امام حسن و امام حسین بودن، دو محرم. فجعلا یقولان لها، جعلا یقولان لها، امام حسن و امام حسین به او میگفتن والمغیرتو کارهن لذالک، در حالی که مغیره کراهت داشت کارهن لذالک. چی میگفتن؟ اعتقت فلانه، فلان کنیز غلام آزاد کردی و اهلهو و بچه های اون غلامو همشون آزاد کردی، فجعلت تشیر به رأسها لا، با سرش اشاره میکرد نه، و کذا و کذا، یعنی سوالای دیگه ازش میکردن، و کذا و کذا، فجعلت تشیر به رأسها نعم، بعضیاش میگفت لا، بعضیاش میگفت نعم با اشاره سر. لا تفسه الکلام، کلام رو نمیتوانست افساح کنه. فعجازا ذالک لها، عجازا کیا؟ عجازا امام حسن امام حسین، لها برای امامه، ذالک فعجازا ذالک لها. این در باب وصیته. ممکنم هم و اما سندش بد نیست، تو اونجا که من بررسی کردم سندش رواتی دارد، سندی ابن محمد از ثقات دیگه، چند نفر دیگری بودن که من اینها رو رجال سند دیدم، رجال خوبه و بنابراین روایت معتبری میتواند بوده باشه، چون من اون جلد 13 هم همراه نیاوردم که تمام سند رو براتون بخوانم. حال به امامت نداریم، بس در این است امام حسن و امام حسین اگر چنین چیزی رو اجازه دادن، دو مطلب ازش استفاده میشه. یکی از اونا این است که با اشاره هم میشود اقرار اعتراف گرفت، که اصلا به همین عنوان در وسائل ذکر شده که وصیت با اشاره هم میشود کرد. و علاوه این تصرف زن هم مستقلن، نه تنها بدون اذن، معنهی اینجا کار هنده ها، معنهی زوج هم میتواند اقدام کنه. وقتی وصیت جایز باشد، خب به طریق اولاد در حال حیات جایزه. و تازه حدیث هم صریح در وصیت نیست، اعتقت فلانه، شاید دم مرگش میخواد اینا رو آزاد کنه راحت بشه، نداره اعتقت بعد وفاته، اعتقت فلانه میگم نه، اعتقت فلانه میگم نه، ظهوری هم نداره در وصیت. به فرض که ما در وصیت باشه، از وصیت ما میتوانیم بیاییم حال حیات رو به طریق اولا بگیم، تصرفات استقلالی میتواند داشته باشه. پس این روایت
مخالف با امامت سلطنت نداره،
شوهر مسلمان ظاهرن مسلمان دیگه. خب اجازه بگیم، اینم یه دلیل بر این که اینا استقلال دارن. بعد وقتی فیماده میگه دیگه تکرار لازم نیست من بکنم. من میگم در مقام بیان چرا هی میگه فیمادهی؟ بگم مطلقا این که میگه فیمادهی الا به اذنه، این معلوم میشه در مال شخص خودش اینطور نیست، واضح. و اما دلیل سوم ما برای این معنا عدم فتوای بهشه. الان من یه فتوا از صاحب جواهر پیدا کردم براتون میخونم، ببینید صاحب جواهر مسلم گرفته که زن درم بادش میتون تصرف کنی. همین صاحب جواهری که اینجا این حکم داشت جای دیگه مسلم گرفته که زن میتونه، اصلا ارسال مسلم کرده. کجا؟ جواهر جلد 35 صفحه 360. اجازه بدید این نکته باریکیه. صفحه 360 در بحث نظر، کتاب نظر، روایت عبدالله ابن سنان رو نقل میکنه. همین صحیح عبدالله ابن سنان که ما در این مسئله هم بهش استدلال کردیم برای لزوم استیزان، اونو نقل میکنه. بعد میگه ان هذه روایه، هذه روایه کدامه؟ راد عبدالله ابن سنان. لا تنافی جواز تبرعها فی مالها بغیر اذنه. میگه این روایت مانعی نیست که این خودش میتونه تصرف در مالش کنه. میگه نظر بدون اذن او نکن. نظر یه مسئله الزامی، شارع مقدس گفته در مسائل الزامی اجازه شوهر بگیر، اما اگر میخواد تبرع در اموالش بکنه چرا نتواند؟ ان هذه الروایه لا تنافی جواز تبرعها فی مالها بغیر اذنه، اذ لعل فی الالزامه. منظور از الزام اینجا چیه؟ نظره. نظرش اشکال کرده روایت عبدالله ابن سنان، تبرعاتش اشکال نکرده. اذ لعل فی الالزامه حکمن یفارق تبرع. خب این اصلا ایشون مسلم گرفته، مسلم گرفته و نمیگه علل اقوا. معلوم میشه تصرف زن در اموالش یه چیزی بوده است که بین فقها بحثی درش نبوده. ما با این که این روایت معمولون به هانیست، روایات آمره به استیزان معمولون به هانیست، چه رقم میتونیم بردارم یه حکم به این مهمی بگیم زن استقلال اقتصادی ندارد؟ چون دو تا روایت داریم در این زمینه، روایت برخلافش هم داریم، قرائن برخلافش هم داریم، اصحابم بهش فتوا ندادن. معذاره که ما بیاییم بگیم زن حق نداره در اموالش تصرف کنیم. شهارم شهاره آمده، شارع آمده نظر رو به خاطر الزاماتی که می شود بر زن و زن به زحمت می افته خواست به اذن شوهر باشه اجازه. و اما یه نکته چهارم هم بگیم. نکته اول روایاتی که فی مالهی رو به اذن مقید می کرد. نکته دوم، دلیل دوم، این روایت داستان عمامه بود. و اما سومم که این عدم عمل اصحاب به این روایات بود. و اما چهارم، روایت صحیحه ابن سنان که از روایات خوب این مسئله بود. ببینید خود اون روایت هم قرینه میتونه بشود برای بحث ما. چرا؟ من اینکه روایت این چنین میگه، این روایت ابن سنان. روایت چندم بود اگه یادتون باشه؟ یک باب اجازه بدینم باب 91، یک باب 91. بله این من روایت رو بخونم اینجا. نه این یک باب 91 بسید. بله اینه روایت عبدالله بن سنان. امام استثنایی که کرد چی بود؟ این بود که فرمود نه این نیست، نه آقا جان روایت الا فی برن این لافی از جنافی زکات، اینو من میخوام بخونم. حالا اجازه می من حدیث رو بخونم. اللهم روایت این روایت ما گفتیم یک باب هیویه از ابواب احکام الوصایا گفتیم، از ابواب وقوف صدقات یک باب هیویه از اون. دقت کنید من اینو بخونم. عبدالله بن سنان عم ابی عبدالله قال لیس للمرأة زوج امر فی عتق ولا صدقه ولا هبه ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها. این زیرش رو دقت کنید. الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. این بر والدین حتما به معنی نفقه واجبه است، حتما به معنی نفقه واجبه است. بر والدین میخواد به پدر مادرش نیکی کنه، میگه حتی در بر والدین هم شما میتونی بدون اجازه. خب اگر جایز شد معلوم میشه زن در غیر واجبات هم استقلال اقتصادی داره. یکی از مصادیقش بر والدینه. فعلا آزما از مجموع آنچه در این بحث گفتیم یه نتیجه بگیرم من تمام کنم. ما نمیتوانیم استقلال اقتصادی رو از اون بگیریم به خاطر اون دو روایت، زیرا معمولان به هانی قرائن زیادی هم داره. این حکم اخلاقیه، اگر اخلاقا عمل بکنه زن اجازه بگیره کار خوبی کرده، و اگر اجازه نگیره خداوند عذابش نخواهد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
با حدیه